بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 116 سطر سوم. و هاهنا شبهتون مستصعبتون معروفتون به شبهت الفطری و تاری. بحث در رد نظریه زیمقراطیس داشتیم. حاصل کلام زیمقراطیس این بود که جزء تشکیل دهنده جسم را میتوان به تقسیم وهمی تقسیم کرد، ولی نمیتوان به تقسیم فکری تقسیم کرد. ایشون بین این دو تقسیم فرق گذاشته بود، یکی رو جایز دونسته بود، دیگری رو ممنوع. ما در جواب فرق رو باطل کردیم و ثابت کردیم که اگر تقسیم وهمی جایز باشد، تقسیم فکری هم جایز خواهد بود. بعد در ضمن رد زیمقراطیس مطلبی رو گفتیم که من تأکید کردم که این مطلب مورد توجه واقع بشه، و اون مطلب این بود که بیان کردیم که این جزئی که الان به دست آمده به نظر شما از دو جزء وهمی تشکیل شده، و به نظر ما نه تنها از دو جزء وهمی بلکه از دو جزء فکری هم تشکیل شده. به تعبیر دیگر به نظر شما جزئی است که میتواند تحلیل شود به دو جزء وهمی، به نظر ما جزئی است که میتواند تشقیق شود به دو جزء فکری. بعد گفتیم که این دو جزء که الان در ضمن این جزء واحد مندرجند، با مجموعه که همین جزء واحده از نظر حقیقت یکسانند. خود این دو تا جزء با هم دو تا جزء مفروض ها، یعنی ما جزء تقسیم نکردیم به تقسیم فکری، یه جزء داریم که به نظر ما میتواند دارای دو جزء فکری باشد، لذا ما درش دو جزء فکری رو فرض میکنیم. زیمقراطیس گفت دو جزء فرضی رو درش داریم، دو جزء وهمی داریم. ما میگیم نه، دو جزء فکری داریم، منتها دو جزء فکری رو فرض میکنیم. حالا این دو جزء مفروض ماهیتشون با هم یکیست، ماهیتای هر یک هم با اون مجموع یکیست. مجموع یعنی خود همون جزئی که میخوام تقسیمش کنم. تا اینجا رو گفتیم، اما قسمت مهمشون بعدی بود که این جزهای که از قسمت میخوان خارج بشن با اون جزئی که از اول منفصل آفریده شده از نظر طبیعت و ماهیت یکسانند. خب چطور اون جزئی که از اول منفصل آفریده شده اجازه انفصال داشت، اما این جزهایی که الان با هم متصلند و آفرینششون به نحو اتصال هست چطور از هم منفصل نمیشن؟ اگر انفصال ممنوعه، چرا در اصل آفرینش بر اون جزء جدا وارد شد و بر این اجزایی که الان پیوستن وارد نمیشه؟ اگر ممنوعه اونجا هم نباید وارد بشه، همونطور که اینجا وارد نمیشه. اگر اونجا جایزه که جایز هم بوده که واقع شده، یعنی در جزء منفصل اگر جایز است انفکاک و جایز هم بوده که واقع شده، پس نتیجه میگیریم که در این جزئی هم که میخواد قسمت بشه انفکاک جایزه. بالاخره ماهیت ها طبیعت ها یکسانن. اگر در یک جا حکمی وارد شد، در جای دیگر هم که طبیعتش با اون یکیست باید همون حکم وارد بشه. اگر من از هر دجا باید من باشه، اگر جواز از هر دجا باید جواز باشه. و ما ببینیم در جزء منفصل جواز هست، چون واقع شده، انفصال و انفکاک واقع شده. میفهمیم که در این بخشی هم که میخواد قسمت بشه جواز هست. سلام علیکم. این حرف ما بود که از وحدت ماهیت و طبیعت خواستیم کلام زینالاتیس رو رد کنی. و بعدم توضیح دادیم که از اینجا نتیجه میگیریم که به لحاظ ذات تقسیم مانعی ندارد، مگر مانع خارجی بیاید و تقسیم را منع کند. تقسیم فکری به لحاظ ذات بر این جزء وارد میشه، اما ممکنه مثلا این جزء انقدر کوچکه که نمیتونیم تقسیمش کنیم، یا خیلی سفته نمیتونیم بشکافیمش. این موانع خارجی است. موانع خارجی ممکنه مانع بشن از تقسیم، ولی خود این جزء، ذات این جزء مانع از تقسیم نیست. این تمام حرفایی بود که ما گفتیم. نکته مهمی که در حرفامون پیدا شد که الان تکرار کردم، بازم الان دوباره توضیحش میدم، اینه که ما این دو جزئی رو که الان به هم پیوستند و معتقدیم که فصلشون جایز است، تشبیه کردیم به اون جزء منفصلی که واقعا از اول منفصل آفریده شده. این تشبیه رو داشتیم و گفتیم این دو جزئی که الان به هم متصلند، ماهیتشون و طبیعتشون با اون جزئی که منفصل آفریده شده فرقی نداره. پس اگر اون جزء انفصال رو پذیرفته، این دوتا هم انفصال رو میپذیرن. این حرف مهم ما این بود. الان شبهه ناظر به همین حرف مهم ما میخواد وارد بشه که به قولشون شبهه مستصعبی است، یعنی شبهه سختی است، حلش مشکله. و اون شبهه اینه، البته دو تا شبهه داریم، یه شبهه شاید هم داریم مطرح میکنیم. شبهه این است که اونی که از اول متصل، از اول منفصل آفریده شده، فطرتن، خلقتن، اصالتن منفصل آفریده شده. این یکی که الان میخواهیم منفصلش کنیم ولی متصل به همه، دو تا جزء متصل به هم ما میخوام منفصلشون کنیم، اینها فطرتن منفصل آفریده نشدند. فطرتن یعنی با خلقت اولی متصل آفریده شدند. انفصال میخواد بر اینها تاری بشه، آرز بشه. انفصال انفصال فطری نیست، انفصال انفصال تاریه، یعنی انفصالش میخواد آرز بشه. در اون جزء منفصل که از اول خارج از این مجموعه بود، در اون جزء انفصال فطری بود، یعنی بر طبق فطرت و خلقت اولیه بود. اما در این جزئی که الان متصل آفریده شده، ما میخوام دو بخشش رو از هم جدا کنیم، انفصال انفصال فطری نیست، انفصال انفصال تاریه. شبهه این است که تاری را نباید به فطری قیاس کرد. میتوانیم بگوییم میشد که این دو جزئی که الان متصلن از اول منفصل آفریده شوند. اینو میتونیم بگیم که میشد این دو جزء از اول منفصل آفریده شوند، ولی نمیتونیم بگیم حالا که متصل آفریده شدند میتوانیم منفصلشون کنیم. میتوانستند از اول منفصل آفریده شوند، ولی نمیتوانند الان منفصل شوند. حالا کسی هم که ادعای کرد، چطوری ردش میکنید؟ قیاستون قیاس درست نیست. شما تاری رو به فطری قیاس کردید، یعنی انفصالی رو که میخواهد آرز شود مانند انفصال فطری که در اصل خلقت حاصل بود قرار دادید. گفتید اگر اون جایزه، اینم جایزه، حکمشون رو خواستید یکسان کنید، در حالی که اینطور نیست. مگر هر چیزی که خلقتن آفریده میشود، در اون جایی که خلقتن به اون صورت نیست، میتونیم اجرایش کنیم. ما در اون جایی که خلقتن منفصل آفریده میشه، خب آفریده شده، داریم منفصل میبینیمش، میگیم جایز است و واقع. اما این چه دلیل میشه بر این که اون جایی که متصل آفریده شده، اونجا ما میتونیم انفصال آرز کنیم؟ چه دلیلیه؟ خلاصه شبهه از این شد که انفکاک دو فرد اگر از اصل خلقت حاصل بود، خب واقع شده است، حاصل شده است و جایزه. اما اگر در اصل خلقت حاصل نبود بخواد آرز بشه، این خب مستقلن باید ثابت بشه که جایزه. با تشبیه و قیاس کردن به اونی که در اصل فطرت حاصل شده نمیتوانیم مطلب رو تموم کنیم. باید برای خود همین دو جزئی که متصلند دلیل مستقل بیاریم و بیان کنیم که اینها قابل انفصالند. با تشبیه به اون منفصل فطری نمیتوان مطلب رو تمام کرد. این خلاصه این شبهه است که میگوید نباید تاری رو به فطری قیاس کرد. تا ببینیم جوابش چیه. صفحه 116 هستیم، سطر سوم. و ها هنا یعنی در این جوابی که ما به زیمقراطیس دادیم و در اون جواب دو جزء متصل رو به اون جزء منفصل بیرونی تشبیه کردیم، گفتیم همونطور که اون جزء منفصل بیرونی منفصل است، این دو جزء متصل هم می توانند منفصل شوند. در این مقام شبهه سنگینی است که معروف است به شبهه فطری و تاری. روشن شد که چرا فطری و تاری میگیم، به خاطر اینکه در مقیسون الیهمون انفصال فطری داریم، در مقیسمون میخواهیم انفصال تاری و عارض درست کنیم. خب این تاری رو ما به فطری تشبیه کردیم، این شخصی که داره اشکال میکنیم یه تشبیهتون بیجاست، یعنی این شبهه رو میکند که تاری رو نمیتوان به فطری قیاس کرد، یا به تعبیر دیگه حکم فطری رو نمیتوان در تاری اجرا کرد. و هیه با اون شبهه این است که انفکاکی که واقع از بین کل در نسخه قدیم بعد از کل داره المقسوم، بین الکل المقسوم و الجزء الخارج. کل مقسوم هم نباشه معنا میکنی، اما خب مقسوم دیگه روشن تره. کلی که میخواهد قسمت شود، انفکاکی که بین کلی که میخواهد قسمت شود واقع است، از یک طرف، و جزء خارج از طرف دیگر، به حساب فطرت است. دقت کنید اینطور میخواد عبارت بیان کنه که یک طرف رو کل قرار میده که میخواد قسمت بشه، یک طرف رو دیگر رو اون جزء منفصل قرار میده. میگه اون جزء منفصلی که از اول منفصل آفریده شده، اون با این کلی که میخوام تقسیم کنیم انفکاک داره. این انفکاکش انفکاک به حساب فطرته، اما خود همین دو جزئی که میخوایم از این کل مقسوم به دست بیاریم، اینا خلقتن و فطرتن انفکاک ندارن. انفکاک رو میخوام برشون عارض کنیم و اونا رو از هم منفک کنیم. از توجه کنید عبارت چیه؟ بین الکل و الجز، بین الکل المقسوم و الجز، یا بین الکل و الجز. این که من در اینجا شک دارم که گاهی میگم کل مقسوم، گاهی میگم کل، به خاطر اینه که خوب روشن نیست که در اون نسخه قدیم المقسوم به عنوان تفسیر کل نوشته شده، یا اینکه بعد از کل وجود داشته و در عبارت ما افتاده، چون روی کل نوشته المقسوم، نه تو متن نوشته باشه. تو نسخه قدیمی ها کنید اینطوریه، احتمال میدم که المقسوم رو مفسر الکل نوشته باشه، نه اینکه جز عبارت باشه. پس بهتره که ما المقسوم رو نیاریم، بگیم بین الکل و الجز. انفکاکی که باقی میشود بین کل، کل رو توضیح دادم یعنی چی؟ یعنی اون جزئی که ما میخوام تقسیمش کنیم و دو قسم از توش بیرون بکشیم، که اون جز نسبت به این دو قسم بیرون کشیده می شود کل. کل یعنی همون جز، یعنی همون جز لایتجزا که زیمقراطیس میگه آخرین جزه، که او تقسیمش می کند به تقسیم وهمی و نسبت به اقسام وهمی کل حسابش می کند. ما می خواهم تقسیمش کنیم به تقسیم فکی و نسبت به اقسام فکی کل حسابش کنیم. علی حال هر دو می قائلیم که این کله، در اینی که جز است، جز الهیتجزاست، در این حال کل است نسبت به اون دو قسم وهمی که زیمقراطیس درست میکنه، یا نسبت به دو قسم فکری که ما ادعا داریم. نه نه اون یه بحث دیگه است. نه اون خط بعدی رو قیاس نکنید با این خط، اون یه چیز دیگه است، الان میرسیم دوزی میدم. و یعنی الانفکاکی که واقع است بین کل و جزئی که خارج است. جزئی که خارج است و دیروز معنی کردم، یعنی جزئی که از این مجموع و از این کل خارجه. ولی ازا اسمشو گذاشتیم منفصل، گفتیم جزء منفصل، جزئی که از این کل جداست. اما الموافق از نظر ماهیت با این کل موافقه، ولو از نظر وجود جدای از این کله و به این کل نچسبیده، اما از نظر ماهیت با این کل یکسانه. خب انفکاکی که بین این کل و بین جزء خارج حاصل است، انفکاک به حسب فطرت، یعنی در اصل خلقت این چنین آفریده شده که جدای از این کل باشه. اما ما یفرز، یعنی انفکاکی که ما در اینجا کنایه از انفکاکه، انفکاکی که فرض می شود بین دو جزء اون کل یا دو جزء اون مقسوم، انفکاک عارض است. انفکاک تاری یعنی انفکاک عارض. اون دو جزئی که ما در مقسوم داریم خلقتاً به هم چسبیدن، انفکاک ندارن. پس انفکاکی که بین این دو جزئی که میخوام از تو مقسوم بیرون بکشیم، از اون کل میخوام بیرون بکشیم، انفکاک بین این دو جزء انفکاک فطری و اصلی نیست، بلکه انفکاک تاریس بعد ما کانا متصلین فی بد و الفطره، بعد از اینکه در اصل خلقت متصل بودن، حالا میخوام برشون انفکاکی رو عارض کنیم و منفکشون کنیم. این خلاف اون جزئی است که از اول منفک بوده، خلقتا منفک بوده. ولا یلزم من وقوع انفکاک بین دو فرد از افراد طبیعت واحده در ابتدای فطرت، اگر دیدید که انفکاک بین دو فرد از افراد در خلقت اصلیشون حاصل بود، یعنی دیدین این جزء با این جزء منفک آفریده شد، از وقوع این انفکاک جواز انفکاک مورد نظرتون نمیتونید نتیجه بگیرید. از جواز اون انفکاک این جواز نتیجه گرفته نمیشه، از وقوع اون انفکاک هم این جواز نتیجه گرفته نمیشه. لا یلزم من وقوع انفکاک بین دو فرد از افراد یک طبیعت فی ابتداء الفطره، فی ابتداء متعلق به وقوع انفکاکه، انفکاکی که در ابتدای فطرت بین دو فرد حاصل شده، از وقوع این انفکاک لازم نمیاد جواز تریان و عروض انفکاک علیه ما بر این دو فرد بعد ما خلقا متصلین، بعد از اینکه متصل خلق شدن. یعنی اگه از اول منفصل خلق می شدن خب می گفتیم انفکاک حاصله، اما حالا که متصل خلق شدن نمیتونیم بگیم انفکاک حاصله، حتی نمیتونیم من بگیم انفکاک عارض می شود. روشنه که انفکاک حاصل نیست، حتی عروض انفکاک را ما اجازه نداریم قائل بشیم. نه بله، یلزم جواز و ان خلقا ابتداعا منفکین، از وقوع انفکاک بین دو فرد در اصل خلقت لازم میاد که جایز باشد که این دو متصل از ابتدای خلقت منفصل آفریده بشوند. منفصل آفریده شدنشون جایزه، اما منفصل کردنشون جایز نیست. نه یلزم لازم میآید جواز این که خلقا این دو جزئی که الان متصلند جایز بود که خلق شوند ابتداعا، یعنی در اصل فطرت خلق شوند منفکه. یعنی اون وقوع انفصال فطری اجازه میداد که انفصال فطری دیگر واقع شود، ولی وقوع انفصال فطری اجازه نمیدهد که انفصال تاری هم واقع شود. انفصال فطری اجازه میده که انفصال فطری حاصل شود، انفصال فطری اجازه نمیده که انفصال تاری حاصل شود. تاری با فطری فرق میکنه. فهوه یعنی انفصال فطری، یا اینکه این دوتا جز از اول میتونستن منفک آفریده شوند، مستلزم این نیست که انفکاک بر این دو جزء بتواند عارض شود، فقط عجاب بعض العوازم من هذه الشبهه. توجه کنید شبهه رو، جواب این شبهه رو چطوری وارد میشین. یه مقدار کلام ابهام داره، کلام میرداماده که اصلا از همون اولش ابهام داره، بعد مرحوم لاهیجو اون کلام رو خلاصه کرده، نقل معنا کرده، ابهام در ابهام شده. حالا توجه کنید مطلب رو توضیح بدم. مطلب خیلی واضحه، اما حالا با عبارت یه خورده درگیریم، الا مطلب خیلی واضحه. اگر یک واحد شخصی ما داشتیم، واحد شخصی، تا وقتی وحدت شخصی برایش بود عروض تعدد در موردش محال بود، عروض تعدد محال بود، چون وحدت شخصی با تعدد ناسازگاره. اگر ما تعدد عارض کنیم باید بگیم وحدت شخصی از این رفته و تعدد شخصی درست شده، ولی با حفظ وحدت شخصی محال است که شما تعدد رو عارض کنید. تا اینجا مطلب روشن. مطلب بعدی اینه که وحدت اتصالی به منزله وحدت شخصی است. اگر دو جزء به هم متصل بودن، مثل این است که هر دوشون با هم یک شخصند، یک مجموعه واحد و یک شخصند. پس تا وقتی این اتصال یا وحدت اتصالیه که به منزله وحدت شخصی است برای این دو جزء باشد، عروض تعدد محاله. تا اینجا روشنی. آیا فرق است بین تعدد اصلی یا تعدد عارض؟ یا فرق نیست؟ اگر وحدت شخصی رو حفظ کنید، تعدد چه عارض باشد چه فطری باشد جایز نیست، رو نمی سازه با وحدت شخصی. اگر وحدت شخصی رو ازاله کنید، تعدد جایزه، چه در اصل خلقت و چه عارضاً. پس توجه میکنید اصل خلقت، در اصل خلقت بودن یا عارض بودن نقشی نداره، مهم اون بقای وحدت شخصیه، که وحدت اتصالی هم به منزله اوست. اگر وحدت شخصی محفوظ باشه، نه عروض تعدد ممکن است، نه تعدد اصلی و فطری ممکن است با وحدت شخصی. اگر هم وحدت شخصی از بین رفت، هر دو جایزه، هم عروض تعدد جایزه، هم در خلقت میتواند متعددان خلق شود. البته در عبارت هم بحث تعدد مطرحه، هم بحث وحدت مطرحه. من فقط تعدد مطرح کردم، بحث وحدت اینه که دو چیز جدا باشن شما بخواد متصلشون کنید، اونم بحث میشه. اون تا من اونجا اشاره نکردم چون خیلی ارتباط به بحث ما نداشت، من تعدد فقط مطرح کردم. پس اینطور شد، اگر وحدت شخصی یا وحدت اتصالی باقی بود، نه تعدد عارض می شود و نه تعدد فطری جایز می باشد. حالا توجه کنید این چنین میگیم، با حفظ بقای وحدت شخصی ورود تعدد رو، ورود تعدد رو یعنی عروض تعدد رو اجازه نمیدیم. به طور یقین و چنین نیست که در انفصال فطری شک کنیم، تردید کنیم که آیا می شود یا نمی شود، بلکه اونجا هم به یقین می گوییم نمی شود. پس در وقتی که جسم وحدت شخصیش محفوظ بود، اگر ما در فطرت ثانیه خواستیم تعدد رو آرز کنیم میگیم نمیشه. فطرت ثانیه یعنی بعد از خلق، یعنی بعد از این که این دوتا متصل آفریده شدن، وحدت اتصالی پیدا کردن، که وحدت اتصالی هم به منزل وحدت شخصی است، ما دیگه اجازه عروض تعدد نمیدیم با حفظ وحدت شخصی، یا به تعبیر دیگه با حفظ وحدت اتصالی. در این چنین حالتی که وحدت اتصالی یا وحدت شخصی محفوظه، ما تردیدم نمی کنیم که در اصل فطرت انفصال جایز بود یا جایز نیست. در اصل فطرت میگیم انفصال جایز نیست، یعنی این چنین میگوییم اگر در فطرت ثانیه در این حالت که وحدت شخصی محفوظه، وحدت اتصالی محفوظه، اگر در فطرت ثانیه تعدد جایز نیست، در فطرت اولا هم تعدد جایز نیست. و چون در فطرت اولا تعدد حاصل شده، پس معلوم میشه که وحدت به هم خورده و قابل است که به هم بخورد. بنابراین در فطرت ثانیم وحدت قابل است به هم بخورد. وحدت که به هم خورد، انفصال تاری میشه. ایشون یعنی میرداماد میخواد حکم این دو حالت رو یکی کنه و ادعای بداهت هم میکنه. میگه بدیهی است که اگر طبیعت طبیعت واحده بود، در فطرت ثانی هم عروض تعدد مجاز نیست، در فطرت اولا هم مجاز نیست. تردید نمی کنیم در فطرت اولا که آیا جایز است یا جایز نیست، اونجا حکم میکنیم که جایز نیست. ولی وقتی که میبینیم در فطرت اولا جایز شد، فهمیدیم که وحدت به هم خورد، پس ما در فطرت ثانیه میتونیم وحدت رو به هم بزنیم و این فکاک رو درست کنیم. این خلاصه جواب ایشونه که آخر سر میگه اگر در فطرت ثانیه انفکاک جایز نباشد، باید در فطرت اولا هم انفکاک جایز نباشد. در حالی که در فطرت اولا نه تنها انفکاک جایزه، بلکه واقع هم شده. از اینجا نتیجه میگیریم که در فطرت ثانیه هم انفکاک جایزه، منتها وقتی انفکاک آمد، وحدت شخصی یا وحدت اتصالی از بین میره. همونطور که عرض کردم، وحدت اتصالی رو از بین میبری، چون در فطرت اولا دیدیم از بین رفته، میفهمیم که حفظش واجب نیست، میفهمیم که میشه از بین بردش، وقت در فطرت ثانی از بین میبریمش. منفک آفریده شده، پس معلوم میشه که میشه دوتاش کردن دیگه، معلوم میشه دوتا میشه کرد در فطرت اولا. دارید دو تا جزو به هم می‌سنجید. یعنی این جزء با این جزء که منفصل آفریده شدند، ما داریم طبیعتشون رو میسنجیم. ما میگیم این دو تا جزء طبیعت واحده دارند و در عینی که طبیعت واحده دارند از هم منفصل آفریده شدند. پس میفهمیم که اگر موجودی هم همین طبیعت رو داشت میتونه من انفصال بپذیره. مهم طبیعت واحد است. شما دارید دو تا جزء رو از هم جدا ملاحظه میکنید، به طبیعتشون کار ندارید، دو تا شخص رو دارید ملاحظه میکنید. وقتی میگید این دو تا شخص از اول جدا آفریده شدن، ولی ما داریم لحاظ میکنیم طبیعت این دو تا جزء واحده، در عینی که طبیعتشون واحده از هم جدا آفریده شدن. پس اینجایی هم که طبیعت واحده ولو جدا آفریده نشدن ولی میتوانن جدا شدن، یعنی این طبیعت مانع جدا شدن نیست، چون در اونجا هم بود و جدا بود، در اینجا که هست اگر چه جدا نیست ولی معنی از جدایی نداره. اینطور
یعنی است.
طبیعت یعنی نه ماهیتشون یکیست، نه طبیعتشون یکیست، یعنی ماهیتشون یکیست. یعنی این ماهیت اگر در یه جا به صورت انفصال ظاهر شد، در جای دیگه هم میتونه به صورت انفصال ظاهر بشه. حالا اونجا خلقتن ظاهر شد، اینجا ما ظاهرش میکنیم، اینطوری میشه. فقط عجاب بعض العوازم من هاذه شبهه، به این که قسمت مقداری مطلقا، هر نوع قسمت مقداری باشه، وهمی باشه، فکری باشه، همین اندازه که قسمت مقداری کنیم، یعنی قسمت ماهوی نباشه، قسمت به جنس فصل نباشه، قسمت به ماده و صورت نباشه که قسمت به متغایرینه، بلکه قسمت مقداری باشه که قسمت به متشابهینه. یعنی شما این مقدار رو که خطه تقسیم میکنید به دو تا خط دیگه که هم خودشون با هم متشابهن، هم با این اصل خط اصلی و مجموعه اولیه متشابهن، که این تقسیم علل متشابهینه، این میشه تقسیم مقداری. تقسیم به غیر متشابه یعنی تقسیم به مختلفین، مثل تقسیم ماهیت به جنس و فصل یا جسم به ماده و صورت. ایشون میفهمد در قسمت مقداری مطلقا، چه قسمت وهمی باشد چه قسمت فکری، قسمت تحویل وجود واحد است الی وجوده، یک وجود رو به دو وجود تبدیل کردن، این میشه قسمت. وقتی شما یک شی رو دو قسمتش میکنید، یعنی یک شخص رو دو شخص میکنید، یک وجود رو دو وجود میکنید. این خطی که به وجود واحد موجود بود حالا دو تا تیکه خط میشه که هر کدومشون به یه وجود مستقل موجودن، پس دوتایی با هم به دو وجود موجودن. لکون وحدت اتصالی مسابقا للوحدت شخصیه، پس وحدت شخصیه رو شما اگر قسمت کردین دو تا شخص درست میشه، حالا وحدت اتصالی رو اگر قسمت کردین دو تا وجود درست میشه، یه وجود میشه دو وجود. خب تا اینجا مقدمه رو گفت، حالا مقوارد جواب میشه. فکم و این که طبیعت شیء واحد ابا میکند در فطرت ثانیه، یعنی بعد از این که خلق شد ابا میکند از این که بر او هم بر او وحدت و تعدد مقداری عارض شود با بقای وجود شخصی به حالهی. اگر وجود شخصی رو باقی نذاریم ابی نداره، توارد حاصل بشه، وحدت حاصل بشه، عارض بشه، توارد عارض بشه یا وحدت عارض بشه، مشکلی نداره. اما اگر وحدت شخصی باقی بمونه، نه تعدد میتواند عارض شود نه وحدت. اصلاً تعدد در جایی است که شی واحده میخواد جداش کنید، وحدت در جایی است که شی منفصله میخواد به هم بچسبونید، هر دو رو داره میگه. در محال است در فطرت ثانیه که بر اون شیء که طبیعت واحد بر طبیعت واحد دارد، محال است که وحدت عارض شود و تعدد مقداری عارض شود با بقای وجود شخصی به حالش. یعنی وجود شخصی به حال خودشه، یک بار وحدت عارض میکنید، یک بار تعدد عارض میکنید، دو مرتبه تعدد که عارض شد دو مرتبه وحدت عارض میکنید، این دوتا رو به هم میچسبونید، بار بعدی دو مرتبه باز تعدد ایجاد میکنید، نه از هم جدا میکنید، توارد وحدت و تعدده. یعنی اینا رو یکی پشت سر همدیگه بر اون شیء واحد وارد میکنی. اگر طبیعت شیء واحد است، محال است که این توارد بر او واقع شود اگر این طبیعت واحد به حالت شخصیش باقی مونده باشد. اگر حالت شخصیش از دست داده باشه، نه، محال نیست توارد این وحدت و تعدد. اما اگر وحدت شخصی و اون حالت شخصیش رو از دست نداده و حفظ کرده، توارد واحد وحدت و تعدد برش جایز نیست. بالبدیهه متعلق به تعبه هست. طبیعت شیء واحد بالبدیهه تعبا دارد، یعنی این مطلب واضحه. اگر شیء شخصیتش محفوظ باشه، نمیتونه وحدت و تعدد برش توارد کنه، بلکه اگر وحدت داشته هنوزم وحدت داره، اگر تعدد داشته هنوزم تعدد داره. فکذالک ادل اون کماست. فکذالک تعبا، همین طبیعت شیء واحد در فطرت اولا عبا دارد از اینکه متردد باشد بین اینکه قبول کند وجود واحد را و وجود متعدد را، بلکه در فطرت اولا هم وجود واحد را قبول خواهد کرد. بعد توضیح میدن مطلب رو بیشتر میفهمن. فإن البدیه لا یفرق لا یفرق، فرق نمیگذارد در این که محال از توارد وجودین علی شیء الواحد، در این استحاله فرق نمیگذارد بین توارد ابتدایی که در اصل فطرت باشد یا توارد تاریک که در فطرت ثانیه باشه، فرقی نمیذاره. اگر واقعا توارد وجود واحد و وجود متعدد در فطرت ثانیه جایز نیست، در فطرت اولا هم باید جایز نباشه. فلو لم یجز هازا، اگر جایز نبود هازا، یعنی توارد تاریک، واجب است که جایز نباشد. ذالک یعنی توارد ابتدایی. بالبدیهه مربوط به کل این جمله است، یعنی بدیهتاً چنین است که اگر جایز نبود توارد تاری، جایز نخواهد بود توارد ابتدایی. ولی میبینیم توارد ابتدایی واقع شده، نه تنها جایزه بلکه واقع شده. از اینجا کشف میکنیم که توارد تاری هم میتواند واقع شود، زیرا که طبیعت در اینجا اگر چه طبیعت واحده، ولی شخص دیگه به شخصیت خودش باقی نمونده، یعنی میشه تعویض شخصیت کرد.
وقتی شخصی،
یعنی وقتی جزء الهی منفک شده، منفک شده جزء دیگه،
نه
خودش منفک بشه، نه اون که شما دارید میفهمید در ابتدای فطرت نیست. جزء الهی تجزا رو شما میفهمید در ابتدای فطرت متصل آفریده شده، پس اگه بخواد انفصال پیدا کنه انفصال تاری میشه. اما داریم عرض میکنیم که این جزء الهی تجزا در ابتدا منفصل از جزء دیگه آفریده شده، طبیعت واحد داره، نه این جزء لایتجزا از جزء لایتجزا دیگه منفصل آفریده شده، وحدت شخصی نداره دیگه، وحدت اتصالی هم نداره، فقط یک طبیعت.
این مقدارش رو مشتمل بر یه سری جزء لایتجزا در نظر میگیره، یا نه اصلا متصل در نظر میگیره، چون
فلسفه متصل میگیره، هم جسم
متشکل از
لایتجزا که نمیگیره. نه اون بس، ما به فلسفه کار نداریم. ما الان استدلالمون عبارت بود از این که جزء الهی تجزایی رو با جزء الهی تجزایی دیگر داریم مقایسه میکنیم، میبینیم از هم جدا، این دوتا رو از هم جدا میکنیم. یه جا دیگه هستش که این دوتا جزء در یک جزء لایتجزا به هم متصلن. این دوتا رو داریم با هم مقایسه میکنیم، دوتا جزء لایتجزایی که منفصلن یا دوتا جزئی که در ضمن یک جز متصلن.
این اگر در ابتدا شما تونستید اینو تفکیکش کنید بعدن هم میتونید تفکیکش کنید، اگر در ابتدا نتونستید بعدن هم نمیشه تفکیکش کنید. شما میگیم این وحدت شخصی و مقداری اگر خود جزء تجزا رو فقط در نظر بگیریم به اون وحدت شخصی، این همین حرف رو میتونید کافیس میتونید این هم در ابتدا تقسیم شده، چون که در ابتدا همون جزء مباینه دیگه.
شما فقط اون فطرت ثانیه رو دارید در نظر میگیرید، یعنی میگین جزء لایتجزایی که میخواهیم به دو جزء فکی تقسیمش کنیم، این رو دارید ملاحظه میکنید؟ جزء لایتجزایی که میخواهیم به دو جزء فکی تقسیمش کنیم، ولی خب دعوا سر همینه، ولی ما داریم اینو تشبیه میکنیم به یه جزء منفصلی که در ابتدای خلقت منفصل آفریده شده. شما اون تشبیه دیگه لحاظ نمیکنید، خود همون جزئی که مورد نزاع دارید بحث میکنید، تشبیه هم باید ملاحظه کنید.